خب به نام خدا دوستان نازنین، بریم سراغ فصل دوم کتاب دروغ‌هایی که به خودمان میگوییم. در فصل دوم کتاب در ارتباط با حقایقی صحبت میشه که ما در زندگی از اونها اجتناب میکنیم و این موضوع بسیار بسیار موضوع دردناکی هست برای تک تک ما که یه زمانی بفهمیم اون چیزی که من تا به امروز به خودم میگفتم دروغ بوده. روزیتای عزیز مثال خیلی قشنگی زدن توی گروه، امیدوارم که شنیده باشین و اگر که نشنیدید حتما برید و بشنوید. و الان هم دو مرتبه مثال زده شد. ببینید دوستان نازنین، یه سری مواردی هست که ما سالهای سال داریم با اونها دست و پنجه نرم میکنیم، ولی یه جایی متوجه میشیم که ما دارم به خودم دروغ میگم. مثلا به عنوان مثال، من میام یه کسب و کاری رو راه میندازم، خب، و به هر جایی میگم که من مشغول کارم، من سر کارم، من الان دستم بنده، من کار دارم، من باید این قسمت رو بخونم، من باید این ویس رو بذارم. به طور مرتب جوری وانمود میکنم که من همیشه مشغول انجام یه کاری هستم و کاملا این رو خودم باور کردم که من کسب و کاری دارم. بعد یه زمانی میشه پایان سال، من میشینم به یک سال گذشته خودم نگاه میکنم. خب این کسب و کار تو یک سال چی کار کردی؟ این هزینه هایی که داشتی، این درآمدی که داشتی، این وقتی که گذاشتی، این تمام این کارهای تو، این در واقع کارنامه یک ساله تو، آیا واقعا این یک کسب و کار بود تو داشتی؟ یا اینکه نه، تو به یک جای آویزون شده بودی که فقط بگی من سر کارم و من کار دارم. اینجوری بقیه انتظاراتشون از تو کمتر بشه، کمتر مجبور بشی کاری رو انجام بدی و وقت تو همونجوری که دوست داری داری میگذرونی. اگر که یک بار پایان سال بشینیم و دقیق دقیق نگاه کنیم، ببینیم که آره، من در واقع یک کاری بوده که من فقط بهش آویزون بودم، این کار نیست، چقدر من وقت تلف شده داشتم، چقدر من کارهایی داشتم که باید انجام میدادم و انجام ندادم. حالا آدم هایی که معمولا بر میگردن و به زندگی هاشون نگاه میکنن متوجه اینها میشن. شاید متوجه نشم من به خودم دروغ گفتم، ولی متوجه میشن که من امسال توی این زمینه اشتباه کردم، سال آینده حتما باید تجدید نظر کنم و رفتاری بهتری رو داشته باشم، بهتر کار کنم، درآمدم را بیشتر کنم، کتابهای بیشتری بخونم یا هر چیز دیگری که به این موضوع مربوط بشه. اینجا دروغی هست که این شخص داشته به خودش میگفته، باورش کرده بوده و یه جایی متوجه میشه که این دروغه. ولی گاهی اوقات دروغهایی رو ما به خودمون میگیم که اصلا متوجه نمیشیم اینها دروغه. مثال زدم که من هفته گذشته با یک مادری صحبت میکردم که این مادر مثلا اومده بود دو مورد رو به ما گفته بود که مشاور به ما اینجوری گفته و ما به خاطر اینکه مشاور اینجوری گفته بود کار داشتیم انجام میدادیم. یه جایی ما متوجه شدیم که اینها حرفا حرفای مشاور نیست. با مشاورم ارتباط برقرار کردیم، متوجه شدیم که این حرفا رو مشاور نزده. وقتی که با این مادر صحبت می‌کردیم، مادر میگفت نه 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 نه، به خدا اینا ناصادقی نیست. من فقط اینها رو گفتم برای که اینها برای دختر من بهتر بود. یعنی تا حتی تا اون زمانی هم که ما داشتیم بهش میگفتیم، متوجه نبود که این داره به خودش دروغ میگه. و داره به ما هم دروغ میگه. خودش باور کرده بود که من باید هر کاری برای بچه‌ام از دستم برمیاد انجام بدم و حتی اون ناصادقی رو جز اون کارهایی میدونست که برای بچه‌هاش بهتره و باید انجام بشه و مرتبا اصرار به این داشت که نه، من نمیخواستم دروغ بگم، نه من دروغی به شما نگفتم، در حالی که دروغ بود. ناصادقی ناصادقیه. حالا بگذاریم که ما ایرانی ها دروغی داریم به نام دروغ مصلحت آمیز و هر جایی که دلمون بخواد ناصادقی داشته باشیم میگیم نه این دروغ مصلحت آمیز بود. به هر حال دروغ هم یه قسمت از یکی از ویژگی هایی هست که من این اشرف به عنوان یک انسان دارم. خیلی مواقع ممکنه که از اون استفاده کنم، ولی یه موقعی هست من آگاه هم دارم دروغ میگم، یه موقعی هستم من واقعا ناآگاه هم دارم دروغ میگم. اون زمانی که ناآگاه هستم و دارم دروغ میگم، زمانی که با دروغ خودم مواجه میشم، مثل یه پتکیه که به سر من میخوره، انگار دنیای ساختگی من رو خراب میکنه. و اگر که انسان آگاهی باشم، میگم باشه قبول، تا اینجا ناگهانه عمل کردی، از این لحظه متوجه هستی آگاهانه کار رو ادامه میدی. و اگر که آدم آگاهی نباشد، میتونه خود این باعث بشه که من اصلا نتونم دیگه به اون دنیای واقعی برگردم، اصلا دیگه نتونم اون ارتباط قبلی رو با بقیه برقرار کنم، با خودم ارتباط درست رو برقرار کنم و همیشه خودم رو یک آدمی میبینم که اومده دروغ گفته، ناسادقی کرده، من خودم نفهمیدم، من به خودم هم دروغ گفتم. خب آره، دقیقاً به این دلیله که نفر سومی باید وارد بشه اینجا، مشاوری باید باشه، روانشناسی باید باشه که ما رو متوجه دروغ‌هایی که به خودمون میگیم بکنه. خیلی از مواقع ممکنه که شماها پیش مشاور رفته باشید یا اطرافیانتون کسی پیش مشاور رفته باشه، پیش روانشناس رفته باشه، دو سه جلسه میرن میگن فایده نداشت. حالا گاهی اوقات هم واقعا فایده نداره، نه اینکه بخوایم همه رو به این موضوع رفت بدیم، ولی خیلی از مواقع اینا فایده ندارن، برای اینکه ما رو با دروغ‌های خودمون روبرو میکنن. من یک عمره میگم که البته من نه، من نوعی مثال میزنم، فقط یک عمره میگم که همسر من خیلی بی‌مسئولیته. مسئله که مراجعه که خود من داشتم و باش صحبت میکردم، همسر من خیلی بیمسئولیته، همسر من خیلی بیمسئولیته. وقتی که آروم آروم باش صحبت کردم، اول وقتی که افراد با ما اینجوری صحبت میکنن، بلا فاصله ما با اونها بیکنی همدردی میکنیم. تو خیلی اذیت میشی که همسرت بیمسئولیته، این بیمسئولیتی تو رو اذیتت میکنه. یعنی ما همون اول نمیایم بگیم خب بیا بشین ببینم تو چیکار کردی در برابر این بیمسئولیتی، یا تو چیکار کردی که همسرت بیمسئولیت شده. اگر که نفر سوم این گونه برخورد کنه، خیلی طبیعیه که طرف میره و میگه که نه اصلا فایده نداره، این کار فایده نداره، من خودم دارم میبینم همسرم بیمسئولیته، این داره میاد میپرسه تو چی کار کردی که اون بیمسئولیت شده، بابا اون بیمسئولیته. در حالی که یک مشاور آگاه اول میاد طرف رو جذبش میکنه، متوجهش میکنه که من متوجه صحبتهای تو هستم، و بعد یواش یواش به اون میگه که ببین همسر تو توی این زمینه ها بیمسئولیته. خود ما هم باید با خودمون یاد بگیریم اینجوری برخورد کنیم که توی این زمینه ها من بیمسئولیت هستم، ولی من الان چی داره اذیتم میکنه؟ رؤیای داشتن یک همسری که خیلی مسئولیت پذیر باشه، تمام بار مسئولیت زندگی رو به دوش بکشه. یه آدم رؤیایی من توی ذهنم داشتم و الان چون اون آدم رؤیایی رو ندارم، من دارم اذیت میشم. پس اون چیزی که من الان باید باش خداحافظی کنم، در درجه اول اون آدم رویایی است. اون یک همسر رویاییه که هیچ وقت دروغ نمیگه و همه مسئولیت‌های زندگی رو به عهده میگیره. خیلی از مواقع تو اتاق مشاوره این اتفاق باید بیفته. طرف متوجه بشه. تو باید با اون همسری که توی ذهنت هست خداحافظی کنی. باید در اون همسری که توی ذهن خودت درست کردی مراسم تشییع جنازه بگیری، اونو دفنش کنی. وقتی اونو دفنش کردی، حالا بیا با واقعیت موجود زندگیت روبرو بشو. واقعیت موجود زندگی تو همسری هست با این خصوصیات. حالا ببین باید چی کار کنی که این خصوصیات رو سعی کنی، اون خصوصیاتی رو که مورد پسند تو نیست، اسم خوب و بد رو هم روش نمیذاری، برای که تمام این خوب و بد ها رو ما ساختیم. گاهی اوقات اگر که هممون بشینیم فکر کنیم، گاهی اوقات ممکنه حتی یه جاهایی ما بیمسئولیتی هم کرده باشیم، ولی اون بیمسئولیتی بد نبوده اتفاقا و به نفع طرف مقابل هم بوده باشه. پس من نمیتونم بگم بیمسئولیتی همیشه بده. بیمسئولیتی گاهی اوقات خیلی هم خوبه. مهم اینه که نگاه من چجوری باشه. من یه مثال دیگه میزنم. رویا جون ببخشید، من روی لبوز شما مثال میزنم. رویای عزیز پدر و مادری داره که سنشون بالاست. خب رویا میتونه بگه که من در برابر پدر و مادرم مسئولم. صبح پاشه بره خونه پدر و مادرش و تمام کارهایی رو که اونها دارن انجام بده. خریداشون رو براشون انجام بده، آشپزیشون رو انجام بده، عصر پاشه بره یه سری بزن، یه مقدار جمع و جور کنه، شامشون رو آماده کنه، برگرده بیاد و صبح اول وقت دو مرتبه زنگ بزنه، احوالشون رو بپرسه، صبحانه نخورید، من خودم میام براتون آماده میکنم، مراقب خودتون باشید. خب من که دارم از بیرون نگاه میکنم، رویا چه جور آدمیه؟ رویا یه دختر بسیار مسئولیت پذیریه. در مقابل پدر مادرش خیلی احساس مسئولیت میکنه، همه این کارها رو براشون انجام میده و و و غیره. و اگر که پدر و مادر رویا جز افرادی باشند که مسئولیت پذیری رو اینجوری تعریف کرده باشند، رویا میشه سوگلی خانواده. درست شد؟ ولی گاهی اوقات رویا به پیش خودش فکر میکنه که خب من میتونم این کارها رو انجام بدم، برای من کاری نداره، من به پدر و مادرم نزدیکم، اونا که دو نفر بیشتر نیستن، من میتونم روز 2 ساعت برم و کارهاشونم انجام بدم. ولی اگر من این کار رو انجام دادم، در واقع دارم پدر و مادرم رو زمینگیر میکنم، در واقع دارم کمکشون میکنم که تحرکی نداشته باشم، در حالی که اینی که مادر من صبح پاشه اصلا فکر کنه که ناهار چی درست کنه، بره یه سری مواد رو از داخل یخچال بیرون بیاره، نمیدونم با همدیگه مثلا فکر کنه میخوام امروز قرمه سبزی درست کنم، مواد قرمه سبزی آماده کنه، ببینه فلان چیز رو نداره، حالا زنگ بزنه مثلا به بچه ها براش بگیرن بیارن، یا خودش بره بگیره بیاره، یا به هر شکلی. به هر حال وقتی که این اتفاقات از صبح تا ظهر میفته و شاید برای مادر رویا نصف روز زمان ببره که این غذا آماده بشه، در حالی که رویا میتونست 1 ساعته این کار رو انجام بده، ولی این داره کمک میکنه به این مادر تحرک داشته باشه، آلزایمر نگیره، اون فعالیت بدنی که داره میکنه داره از ذهنش داره از مغزش داره استفاده میکنه و یه حس در واقع امیدی در دل این مادر هست که من هنوز از پس کارهای خودم برمیام و و و هزاران چیز دیگه. ولی از نظر پدر و مادرش رویا میشن یک آدم بی‌مسئولیت. بچه‌ها اصلا به فکر ما نیستن، بچه اصلا به من سر نمیزنه، رویا اصلا نمیفهمه من چی کار میکنم، فقط تلفن به من میزنه. ببینید رویا از نظر خودش داره کار درستی رو انجام میده، ولی تعریف پدر و مادرش از بچه مسئولیت پذیر چیز دیگه است. حالا اینا کدوم دارن درست میگن؟ هر کدوم از شما ممکنه یه جوابی بدید. پس ما نمیتونیم بگیم مسئولیت پذیری خوبه یا مسئولیت پذیری بده. بستگی به اون شرایطی داره که اون اتفاق داره میفته. برای همین هست دوستان نازنین که ما میگیم هیچ چیزی در دنیای واقعی حقیقت نیست. ما هیچ چیزی به نام خوب نداریم، هیچ چیزی به نام بد نداریم، هیچ چیزی به نام زشت نداریم، هیچ چیزی به نام زیبا نداریم. همه اینها نسبی هستند. همه اینها نسبی هستند. همه اینها بسته به اون محیطی هستند که اون اتفاق در اونها رخ میده. ممکنه که الان یه دونه گل رز اینجا پیش من باشه و من همینجور به این گل رز دارم نگاه میکنم و لذت این رو ببرم، چقدر این گل قشنگه. بله اگر که یه مرتبه الان یه نفری بیاد و یه باکس گل روز بسیار بسیار زیبا برای من بیاره، قشنگی این گل روز تکی رو کم میکنه. این دیگه قشنگی نیم ساعت قبلش رو نداره. پس من نمیتونم بگم این قشنگه یا این قشنگ نیست. این نسبت به این قشنگیش کمتره، این نسبت به این قشنگیش بیشتره. این یه مسئله خیلی مهمی هست که دوستان نازنین سعی کنیم خیلی بهش توجه کنیم، ولی که توی قسمت بعدی کتاب به کارمون میاد. عزیزانی که دارن کتاب زنانی که با گرکو میدوند و کار میکنن به کارشون میاد، توی بخش سایه ها کلن به کارمون میاد دیگه، که ما خیلی سعی نکنیم از یه سری کلماتی که مطابق میلمون نیست فرار کنیم. بپذیریم که اونها هم در ما وجود دارن، گاهی هم از اونها استفاده میکنیم، ولی چیزی که اینجا مد نظر ما هست این هست که ما یه جاهایی از اونها استفاده میکنیم ولی متوجهش نیستیم. ما همینجوری که دوستان نازنین وقتی که یک شخصی میمیره، ما مراسم تشییع به جا میاریم، اون شخص رو دفنش میکنیم. گاهی اوقات ما مجبوریم با دفن یک مدل زندگی زناشویی روبرو بشیم، ما مجبوریم با دفن یک رابطه روبرو بشیم، با دفن یک شغل روبرو بشیم. یعنی باید یه سری چیزها رو وقتی که متوجه میشیم که اینها اون واقعیتی نبودن که ما میخواستیم یا اون واقعیتی نبودن که ما عنوانش میکردیم، ما باید بریم اونها رو دفنشون کنیم و با دنیای واقعی روبرو بشیم. توی این دنیای واقعی دیگه جایی برای این به قول معروف صحبت ها نیست. من وقتی که میام میشینم نگاه میکنم میبینم این شغلیه که من یک سال دارم، در پایان سال نگاه میکنم میبینم این همه وقتی که من برای این کار گذاشتم، خب اصلا درآمد اون چنانی نداشته، اصلا کار مفید اون چنانی انجام ندادم، خب دروغی که به خودم گفتم، یک سال خودم رو آویزون این کار کردم. روبرو شدم با این واقعیت که من یک سال از وقتم رو الکی هدر دادم، روبرو شدم با این واقعیت برای من سخته. و برای همین هم هست که خیلی از مواقع وقتی که میشینیم این یک سال رو کار خودمون رو برآورد میکنیم که چی کار کردیم، شروع میکنیم به توجیه کردن. خب آخه میدونی این یک سال اینجوری بود، اینجوری بود، اینجوری بود، برای همین من نتونستم به تمام اون کارهایی که خودم قول داده بودم برسم. من اگر که بیام اینجوری صحبت کنم خیلی برام راحت تره تا بیام مسئولیت انجام ندادن کارهام رو بپذیرم. نسل خودمون رو نگاه نکنید بچه ها، و به خصوص شماهایی که توی گروه های کتابخوانی هستید کلا خودتون رو نگاه نکنید. مادرهایی که یه مقدار ناآگاه ترن، یه مقدار از کتاب و کتابخوانی و رشد کلا اصلا با رشد فاصله دارن، مادرهایی که زندگیشون حالا در محیط کار بسته‌ای داره میگذره یا در خونه داره میگذره، بیشتر تمرکزشون روی نمیدونم بحث خرید و کارهای خونه و پختن یه غذا و این کارهای این مدلی هست، چند درصد این مادرها راحت میتونن بپذیرن که وقتی که بهشون میگن که ببین اینجا یه کار در مورد تربیت بچه‌ت اشتباه کردی، سخت میتونه بپذیره، خیلی سخت میتونه بپذیره. نه حالا مادران رو من مثال میزنم، پدران هم همینجورا فرقی نداره. بلا فاصله برمیگردن میگن محیط خیلی خراب شده، مدرسه ها خیلی افتضاحه، شما از مدرسه های اینها خبر ندارید، توی مدرسه بچه ها چه کارها که دیگه نمی کنن. چرا؟ اینکه من گناه رو گردن دیگری بندازم راحت تره. این که من بیام توجیه کنم من تمام کاری که میتونستم برای بچه هم انجام دادم ولی خب دیگه نتیجهش این شد، راحت تره تا این که بیاد بگه من کجا رو کوتاهی کردم که این اتفاق افتاد. اگر اومدیم از خودمون پرسیدیم من کجا رو اشتباه کردم که این اتفاق افتاد، قطعا با واقعیت های مواجه میشیم که با پذیرش اون واقعیت ها اون موقع دیگه شرایط خیلی تغییر میکنه، شرایطمون خیلی تغییر میکنه. ما آدم ها خیلی از مواقع واقعا تمام تلاشمون رو میکنیم که واقعیت رو نبینیم و به همین دلیل هست که ما آدم ها چون که نمیخوایم واقعیت رو ببینیم میچسبیم به اون خیال بافیامون، میچسبیم به اون رویاهایی که داریم. طرف مثلا بچهش 23 سالشه 24 سالشه اصلا یه ارتباط درست با مادرش و با پدرش رو بلد نیست، بی احترامی میکنه، داد میزنه، گاهی اوقات حرفای نامربوط میزنه، ولی مادر قشنگ برمیگرده لبخند میزنه میگه بچه‌ام تو سن بلوغه. روانشناسا همشون میگن تو سن بلوغ همه بچه‌ها اینجوریان. بعد آروم آروم خوب میشه، میشه. عموش هم همین جور بود، خالش هم همین جور بود، دایش هم همین جور بود، اینا تو این سن اینجوری هم بس خوب میشن. دروغ هایی که به خودمان میگوییم. چرا؟ بلکه من نمیخوام بپذیرم بچه‌ای که ثمره 24 سال زندگی کردن من بوده، بچه‌ای هست که هر کس که به این نگاه میکنه میگه این پسر اشرفه، این دختر اشرفه. دختر اشرف چقدر بیادبه، پسر اشرف چقدر بیادبه. دردم میاد و چون دوست ندارم دردم بیاد ترجیح میدم با تخیلاتم زندگی کنم. خوب میشه، خوب میشه. هرچقدر زندگی هایی که مسئله دار بودن، شوهر هایی که مسئله دار بودن، افرادی که مسئله دار بودن گفتن اینها ازدواج کنن خوب میشن، بعد که ازدواج کردن گفتن اینها بچه دار بشن خوب میشن، بعد که یه بچه اومد گفتن نه آخه یه بچه که خب مشکلاتو بیشتر میکنه، دو تا بچه که داشته باشن دیگه خوب میشن. هر چقدر اون خانواده ها خوب میشن، خیلی از تخیلات ما همینجوری خوب میشه. خوب نمیشه دوستان، به هیچ عنوان خوب نمیشه. هیچ چیزی رو تا زمانی که ما متوجه بد بودن و متوجه خراب بودنش نباشیم و اون رو از اون خرابی ها بیرون نکشیم خوب نمیشه. پس گاهی اوقات لازمه ما بیاییم ببینیم من به چی وابسته شدم، به کدوم خیال بافی خودم در مورد زندگی وابسته شدم، در مورد کارم وابسته شدم، در مورد بچه هم وابسته شدم، که اون خیال بافی ها نمیذاره من واقعیت رو ببینم. چرا من دوست ندارم واقعیت رو ببینم؟ برای اینکه واقعیت خیلی از مواقع ما رو ناامیدمون میکنه. ناامید میشیم. من اگر که فکر کنم بچه 25 ساله من که این رفتار رو داره دیگه یه مقدار دیر شده، دیگه من مادر نمیتونم خیلی بهش کمک کنم، نیاز به یه روانشناس مراجعه کنه، این بچه اصلا زیر بار روانشناس نمیره، میگه شماها مشکل دارید، من که مشکلی ندارم. وقتی که اتفاقات اینجوری میفته من یواش یواش ناامید میشم و چون ناامید میشم دوست ندارم با واقعیت های زندگیم روبرو بشم. ولی این واقعیت ها هست، چه من با اونها روبرو بشم چه با اونها روبرو نشم، این واقعیت ها وجود دارن و یه جایی خودشون رو نشون میدن، یه جایی که شاید دیگه اون موقع من تحمل اونها رو نداشته باشم، یه جایی که شاید دیگه من قدرت روبرو شدن با اونها رو نداشته باشم. دقت کردید دوستان؟ خیلی از مواقع متاسفانه خیلی از آدم ها وقتی که مثلا به سن 50-60 میرسن یه احساس ناامیدی عجیبی سراغشون میاد، یک احساس خب که چی؟ برای چی اومدم؟ این از بچه ها خب رفتن دنبال زندگی هاشون، من چی؟ حالا من باید چی کار کنم؟ توی جامعه امروز ما شاید کمتر، ولی حتی تا چند سال قبل هم خیلی از افراد بعد از اینکه بازنشسته می شدن چند سالی بعدش فوت می کردن، خیلی بعد از بازنشستگیشون زنده نمی موندن، انگار تا اون زمان داشتن کاری رو انجام می دادن و شاید دروغ‌هایی رو به خودشون می گفتن که اون زمانی که دیگه تمام میشه و با واقعیت زندگی روبرو می شن دیگه نمی تونن تحملش کنن و فوت میکردن، برای اینکه احساس میکردن دیگه هیچ کاری از دستشون بر نمیاد. منم که دارم این کارو میکنم، منم که دارم اینجوری رفتار میکنم، منم که دارم این بچه ها رو مثلا سر و سامون میدم، ولی بچه ها وقتی که میرن میبینید اصلا این بچه ها اینقدر تو نیازی نداشتن. بچه که تا هفته گذشته مادر باید غذاش رو آماده میکرده، مادر باید لباساش رو آماده میکرده، مادر باید صبح میرفته از خواب بیدارش میکرده کلاس مامان دیر نشه و همه این کارها رو برای دختر یا پسر مثلا 22 ساله انجام میده. الان یه هفته از این رفته، اصلا رفته از این شهر به یه شهر دیگه، دانشگاه دیگه، مهاجرت کرده، ازدواج کرده، رفته و ببینه چقدر خوب این از عهده کارهای خودش داره برمیاد. پس من وقتی که این بود و میگفتم که من تمام وقتم رو باید برای این بذارم، من باید همه کارهای این رو انجام بدم، من فلان فلان، من بودم که به این چیزها چسبیده بودم که با واقعیتی روبرو نشم. واقعیت چی بوده؟ واقعیت این که هستم یک فکر برای خودت بکن، تا از امروز بخوای زندگی تو چجوری ادامه بدی، از الان نقش تو توی این زندگی چیه، بچه ها دیگه بزرگ شدن، تو کی میخوای دنبال بچسبی، تا کی فکر میکنی چسبیدن به اونها لازمه، یه زمانهایی لازمه میچسبیم، مسئولیم، این کار رو انجام میدیم، ولی خیلی از وقتها به خاطر فرار از واقعیت ما به بچه هامون میچسبیم، به خاطر فرار از واقعیت ما به پدر و مادر هامون میچسبیم، برای که احساس کنیم اگه اونها نباشن ما دیگه کاری نداریم و اگه کاری نداشته باشیم اون احساس پوچیه به سراغمون میاد. پس ما مراجعه میکنیم به درمانگر، مراجعه میکنیم به یک نفر سوم آگاه، میایم به سراغ کتابی که کتاب دروغایی که به خودمان میگوییم تا ما رو با اون قسمت از حقیقت و اون احساساتی که از خودمون پنهان کرده بودیم روبرو کنن. اون خیلی از مواقع کتاب میگم پر از مثاله، من واقعا دلم میخواد همه مثالها رو شماها بخونید و یاد بگیر، یعنی مثالهاش همش مثالهایی هست که توی زندگی هممون هست و اگر که بتونیم با این مثال‌ها ارتباط برقرار کنیم، خیلی خیلی میتونه به ما کمک کنه. خیلی از جنگ‌هایی که توی زندگی‌ها هست، آدم ها دارن با همدیگه می جنگن، زن و شوهر، سر موضوعات مختلفی، و بعد که نگاه می کنی می بینی نه، مشکلی واقعا به اون شکل وجود نداره. موضوعی که هست، مسئلهی که الان هست، اینه که من توی تصویر خیالی خودم چیزی رو دارم که توی دنیای بیرون نیست. اون تصویر خیالی رو ما باید یاد بگیریم بچه ها از ذهنمون بکشیم بیرون. من خواهش می‌کنم چند لحظه الان هر کدومتون روی این موضوع تمرکز کنید و یک تصویر خیالی که تا به امروز ساختید. مثلا به عنوان مثال من میام میگم که من یک تصویر خیالی توی ذهنم ساختم، بچه‌های من از اینجا رفتن، درسشون رو میخونن، میرن سر کار، زندگیاشون خیلی فوق‌العاده میشه، اینجا آدم‌های عمرن که بدون به جایی بر نمی‌خورن، اونجا 5 سال که برن اصلا زندگیشون از این رو به اون رو میشه. من دارم با این تصویر خیالی زندگی میکنم. الان 3 سال مثلا، 2 سال گذشته به عنوان مثال، پسرم رفته، میگم این 2 سال داره درس میکنه، بسید درسش تموم بشه، اصلا یه مرتبه زندگیش تغییر میکنه، همه چی عوض میشه. اونجا خیلی با اینجا متفاوته. یه تصویر خیالی. یا حالا این مثالی بود که من بعد ممکنه بهش برسم یا نرسم، ولی خیلی از ماها من جمله خود من حتی میتونیم تصاویر خیالی رو مثال بزنیم که سالهای سال با اونها زندگی کردیم و حاضرم نیستیم واقعیت رو بپذیریم. مثلا به عنوان مثال یه صحبتی که خیلی شایع هست توی خیلی از خانواده ها، ما این صحبت ها رو میشنویم. مثلا به عنوان مثال، حالا من پدر و مادرم فوت کردن، هر دو تاشون، روی خودم مثال میزنم که نباشم خود سرشون حرف بزنم، میگن که مثلا اشرف سوگلی مامان و باباشه، خواهر من، برادرهای من به طور مرتب میان این جمله رو تکرار میکنن، اشرف سوگلی مامان و باباشه، اصلا مامان و بابا فقط اشرف رو قبول دارن. خب اونا که اونو قبول دارم، اونم بره بهشون سر بزنه، اونم بره سراغشون. من کاری ندارم من سوگلی پدر و مادرم هستم یا نیستم، ولی اون چی که خواهر و برادرهای من دارن میگن، اونها دارن از یک واقعیتی فرار میکنن. اون واقعیت چیه؟ که من هم در برابر پدر و مادرم مسئولم، من هم یه سری کارهایی رو باید برای اونها انجام بدم. ولی زمانی که میام با این جمله خودم رو میکشم کنار، در واقع من این کنار کشیدن رو دوست دارم. درسته؟ من این کنار کشیدن رو دوست دارم، ولی چیزی که توی ذهن من هست چیه؟ اونا اشرف رو خیلی دوست دارن و حتی این اشرف دوست داشتنه باعث یه خشم و عصبانیتی در اونها شده و اونها واقعا ناراحتن، هم از دست اشرف، هم از دست پدر و مادرشون، در حالی که کافیه یک بار بشینن و خودشون با خودشون خلوت کنن. خب چی شده؟ البته اینجوری نبوده، ما میگم فقط دوستان اینها مثاله. چی شده که اشرف شده سوگلی بابا و مامان؟ چی کار کرده اشرف که اینجوری شده؟ اصلا به این نتیجه میرسن که اشرف هیچ کاری هم نکرده. اینا همینجوری اشرف رو خیلی دوستش دارن. خب دوستش دارن. مثل هر پدر و مادر دیگه. که این بچه‌شون رو این مدلی دوست دارن، اون بچه‌شون رو اون مدلی دوست دارن، اون بچه‌شون رو اون مدلی دوست دارن. اگه 1000 تا قسم هم بخورن که من بین بچه‌ام هیچ فرقی نمیذارم، بچه‌ام برای من عین همان فلانه، امکان نداره هیچ فرزندی اینو بپذیره. دوستانی که تک فرزند هستن نه، بقیه عزیزان بعد قضاوت کنن. بچه‌ها همشون بلا استثناء اعتقاد دارن که تو اون یکی بیشتر از من دوست داری، تو به اون یکی توجه بیشتری کردی، تو کارهایی که برای اون کردی برای ما نکردی. هیچ وقت فکر نمی کنن که خب آره من یه سری کارها برای مثلا به عنوان مثال پریسا انجام دادم به عنوان بچه سوم، که برای پیام انجام ندادم به عنوان بچه اول، برای اینکه بلد نبودم. ولی میتونه پیام این قضاوت رو پیش خودش بکنه که مامان به پریسا توجه بیشتری کرد، مامان امکانات رشد رو برای پریسا زودتر فراهم کرد. وقتی این مدلی صحبت میکنیم، حالا کاری ندارم، من در ذهن هیچ آدمی نیستم، در مورد خودم حرف میزنم و بنا به اون چیزی که داخل کتاب گفته، میگه ما تمام این رفتارها رو ما معمولا انجام میدیم، این دروغ‌ها رو میگیم، این کارها رو انجام میدیم برای اینکه نخواهیم اون سوگ رو برگزار کنیم. برای اینکه نخواهیم اون مراسم تشییع رو برگزار کنیم. و بعد که مراسم تشییع رو برگزار کردیم، بلند شیم، خودمون رو بتکنیم، با واقعیت رو برو بشیم. نه. چیزی به نام اشرف سوگلی پدر و مادر هست وجود نداره. پدر و مادر ما 6 تا فرزند دارن و همه ما 6 تا در برابر اونها مسئولیم، باید بریم و کارها رو تقسیم کنیم. جسارت میخواد. حس مسئولیت میخواد. قوی بودن میخواد. گذشت میخواد. از وقتشون باید بگذرن. از کارشون باید بگذرن. همه اینها رو با هم میخواد. آیا من اینها رو در خودم دارم؟ یا اینکه نه؟ بهتره که توی رویای خودم زندگی کنم. اشرف سوگلیشونه، خیلی دوستش دارن، اونم بره کارشون رو انجام بده. و خیلی از مواقع دوستان متاسفانه این اتفاق و این مدل رفتارها باعث میشه که ما به سمت اعتیاد رو بیاریم. ما وقتی نمیتونیم با واقعیت ها به اون شکلی که هستند روبرو بشیم، به سمت اعتیاد رو میاریم و این اعتیاد برای ما فراگیر و فراگیرتر میشه. اعتیاد نه فقط به مواد مخدر، نه فقط به الکل، نه فقط به سکس، حتی به غذا، حتی به ورزش، حتی به کلاس های مکرر، حتی به خرید پکیج های آموزشی مکرر، حتی به کتاب خوندن. معتاد میشیم. در یک کاری شروع میکنیم به افراط کردن که متوجه لحظه ی حال خودمون نباشیم. این میشه اعتیاد. یا به گذشته دوست داریم بچسبیم یا در رویای آینده باشیم، در زمان حال نباشیم. کتاب کلمه قشنگی به کار، حالا جمله نیست، کلمه هم نیست، نمیدونم چی، اصطلاح قشنگی به کار میبره، میگه من نه، الان نه. اون چه که ما بهش وابسته شدیم اینه، من نه، الان نه. خیلی قشنگه.
بعد من گفتم بذارو بلنگو گفتم بالا
میگفتن
زنو بسته. آره، اینم خودم بخواهم صحبت کنم. ولی گفت اونجا یه چیزی هست.
من نه الان نه میکشونه من رو به سمت اعتیادهای فراگیر. برای همین ما امروز در جامعه زندگی میکنیم که متاسفانه انواع اعتیادها رو به بیشترین شکل ممکنش داریم متاسفانه تجربه میکنیم، هر کدوم به یه شکلی. برای که ما فرار کردن از لحظه حال رو دوست داریم، برای که دوست داریم در اون لحظه و در اون زمان نباشیم. اون لحظه حال تنها حقیقتی هست که وجود داره. به قول آقای کاسوله، تنها حقیقت موجود لحظه حاله. و به قول آقای فردریکسون، اون لحظه حال رو میگه لحظه حال یگانه خانه ایست که ما داریم. خیلی جمله قشنگه. ولی ما از همون یگانه خانه ای که داریم، اون یگانه خانه رو ما دوستش نداریم. برای که اون یگانه خانه داره ما رو اذیتمون میکنه. ما رو با یه واقعیت هایی روبرو می کنه که خیلی دلچسبمون نیست و دوست داریم از اون بیرون بیاییم. خیلی از مواقع یکی از اون دروغ هایی که به خودمون میگیم و خیلی به ما آسیب میزنه، دوستان نازنین، بحث کمالگرایی هست. آدم هایی که کمالگرا هستن و همیشه به دنبال بهترین ها هستن، دروغ های خیلی زیادی به خودشون میگن ولی تشخیصش نمیدن. و متاسفانه از این جمله زیبا غافلم که ما به همین شکل هم کامل هستیم. ما اگر هر کاری رو هم به بهترین شکل ممکنش انجام ندیم، آدم های دوست داشتنی هستیم. ما اگر هر کاری رو به بهترین شکل ممکنش انجام ندیم، دیگران متوجه این هستن که ما تلاش خودمون رو کردیم و من هم متوجه این هستم که تلاشم رو کردم، ولی نشد بهتر از این انجام بشه. ولی متاسفانه اون جمله‌ای که ما خیلی دوست داریم توی هر زمینه‌ای کامل باشیم، آسیب‌های زیادی رو به ما می‌زنه. مورد دیگه که باعث میشه ما خیلی از مواقع به خودمون دروغ بگیم، ترس‌های ماست. ترس ما در حالی که، دوستان نازنین، من این جمله رو بگم، پیشرفت ما از اون جایی شروع میشه که ترس ماست. یعنی اگر که من اون نقطه تاریک ترسم رو دیدم و نور رو بر اون تابوندم، اونجا رشد من آغاز میشه. ترس از شکست دارم، فقط کافیه اقدام کنم و بعد میبینم چقدر ترسای من آروم آروم کم میشه. حتی ممکنه من شکست بخورم و متوجه بشم اینقدر هم که فکر میکردم شکست بد نبود، حالا شکست خوردم ولی در عوض کلی چیز یاد گرفتم. من یکی از اتفاقات خیلی مثبت زندگیم که حالا یکی دو سال شاید کمتر هست برای پیش اومده، واقعا مواجه شدنم با یکی از ترسای خودم بود. من ترس از موفقیت داشتم و اصلا اولین باری که این واژه رو شنیدم همینجوری مونده بودم. ترس از موفقیت و زندگیم داشت همینجور میگذشت توی ذهنم. ترس از موفقیت، من چه جاهایی ترس از موفقیت داشتم و اون کار رو رها کردم، چه جاهایی رو تا اون نقطهی که میتونستم خیلی عالی باشم پیش میرفتم، ولی وقتی که شرایط برام فراهم میشد که یک قدم باید بالاتر میرفتم، ترجیح دادم کلدن از پله ها بیام پایین. میترسیدم از اون مسئولیتی که برام به دنبال داشت، میترسیدم. امروز اگر که خود من باشم، بنابر خود من باشه، من همچنان ترجیح میدم کلاس ها رو توی واتساپ برگزار کنم. میترسم. من این یه ترسی هست که دوست دارم اصلا بهش اقرار کنم. محیط های جدید میترسم. از کارهایی که ممکنه دور من رو الان کمتر میترسم واقعا. کارهایی که دور من رو شروع کنه، کارهایی که باعث بشه مسئولیت من زیاد بشه، کارهایی که باید پاسخگوی آدمهای زیادی بشن، من میترسیدم از اینها. و میگم حدود 2 سال پیش اولین بار من با این واژه آشنا شدم و ترس از موفقیت بارها برای خودم تکرارش کردم. بارها پای سخنرانی آدم های بزرگ نشستم که در مورد ترس از موفقیت گفتن و من شنیدم و دیدم که آره، من ترس از موفقیت داشتم. و اتفاقی هم که برام افتاد این بود که من پذیرفتم من این ترس رو دارم، اون نوری رو که به قول معروف باید به اون بتابونم تابوندم و شروع کردم کارم رو توسعه دادم به شکل‌های مختلف، با وجودی که خیلی هم با مخالفت روبرو شدم. ولی چون میدونستم که ذهن من به محض اینکه این مخالفت ها رو میشنوه میگه ببین اینا هم مخالفن، این ترس نیست و این واقعیته، ولی من در وجود خودم میدونستم این ترسه، اجازه ندادم این نور ازش برداشته بشه، گذاشتم روشن بمونه تا ببینمش. پیشرفت ما، تکامل ما درست از اون جایی شروع میشه که ترس ماست. فقط کافیه ببینیم اون نور آگاهی رو بر اون بتابونیم و اقدام کنیم و بعد ببینیم چه اتفاقات مهمی در زندگی ما میفته. لطفا فکر کنید به این مسائل. چند دقیقه دیگه گروه رو باز میکنیم و بعد انشاءالله من ساکت میشم، شما عزیزان صحبت میکنید و از تجربیاتتون میگید. مثالی کتاب زده دوستان، من مثالی کتاب رو هم بگم برای که مثال بسیار زیباییه. و بعد بقیه ویس های این بخش رو، برای اینکه این فصل های اول کتاب خیلی فصل های مهمی هستن و اصلا دلم نمیخواد از چیزیش بگذرم، ویس هاش رو در طول هفته براتون توی گروه میذارم که کامل داشته باشینشون. مثالی توی کتاب زده که مراجعه میاد خدمت آقای فردریکسون و میگه که اصلا نمیتونم باور کنم همسرم میخواد از من طلاق بگیره، همسرم میخواد از من طلاق بگیره و این خیلی برای من سخته، من اصلا باورم نمیشه. آیا برای اینکه اون بخواد این اقدام رو انجام بده نیازه که تو باورت بشه؟ نه، اون میخواد کار خودش رو انجام بده، اون یه تصمیم خودش رو گرفته. ولی این مرد مرتبا این جمله رو بیان میکرده که نمیتونم بفهمم چرا میخواد این کار رو بکنه، نمیتونم بفهمم چرا. برای اون که اون معیار و ملاک هایی که این مرد برای یک زندگی داشته همه رو برای زندگی این خانوم فراهم کرده، ولی موضوع اینجاست که این معیار و ملاک ها با معیار و ملاک هایی که خانوم برای یک زندگی برای خودش داشته کاملا متفاوته. خونه اونچنانی براش خریده، حساب بانکی اونچنانی براش باز کرده، همه شرایط رو فراهم کرده، حتی نمیدونم مثلا پولی براش پس انداز کرده که بره توی خیریه خودش بتونه مدیریتش کنه و با اون کار کنه و و و حالا تمام این صحبت‌های این چنینی. ولی این خانم اصلا دنبال این چیزها نبوده، این خانم این چیزها رو نمیخواسته. و اون جایی که این مرد برمیگرده میگه، اون خانم برمیگرده میگه من میخوام از تو جدا بشم، دو تا مثالا رو من قاطی کردم ولی اشکالی نداره، اون جایی که میگه من میخوام جدا بشم، این مرد اصلا مونده خب برای چی میخواد جدا بشه؟ مرد برمیگرده به آقای فردریکسون میگه که من اینقدرها وقت ندارم که بخوام برای خیلی از کارها وقت، خیلی از با هم بودنها وقت بذارم، و چون برای این چیزها وقت ندارن شرایطی رو برای اونها فراهم کردن که اونها بتونن وقت خودشون رو بگذرونن. یعنی در واقع این آقای بزرگوار به جای اینکه بیاد نسبت به خانه و خانوادهش تعهدی داشته باشه، این تمام تعهدش رو با کارش داشته. و مرد رویایی این خانم چی بوده؟ اون مردی که نسبت به اون و بچه‌هاش هم متعهد باشه، وقتی رو برای اونها بگذرونه. اون زن الان میبینه موفق نشده و اون مرد نیست که اون میخواد، تصمیم میگیره طلاق بگیره. ولی وقتی که این مرد میگه به هیچ عنوان من نمیتونم بفهمم چرا این الان طلاق میخواد و چرا میخواد این کارو بکنه، برای اینکه این اومده با یک زن رویایی توی ذهن خودش وابسته شده، اون زن رویایی که به تمام این امکاناتی که این براش فراهم کرده بله میگه، خیلی خوشحاله، حتی باید تشکر هم بکنه به خاطر این همه امکانات و رفاهیاتی که داره، ولی نه تنها تشکر نمی کنه بلکه حتی دوست هم نداره، لذتی هم ازش نمیبره. این مرد اول باید بیاد با اون تخیلات خودش خدافزی کنه، باید بیاد اون زن رویایی رو بذاره کنار. اون زن رویایی که توی ذهنش به اون وابسته شده دقیقا بچه اون رویاهای ما در آینده است. وقتی که از لحظه حال فرار میکنیم، لحظه حال این آقا چیه؟ خانومی که ایستاده میگه من میخوام جدا بشم. تا الان باید با این واقعیت روبرو بشی، ولی این واقعیت خیلی دردناکه. من ترجیح میدم بشستم به گذشته و بگم این ده، من تو این 10 سال برای این مرد چی کار کردم؟ برای این زن چی کار کردم؟ برای آینده بچه هم چه کارهایی رو کردم؟ در حالی که اصلا الان نیاز به این قبل و بعده نیست، الان نیاز به این هست که تو با این خانم روبرو بشی که میخواد از تو جدا بشه و تو اینو بپذیری. دقت کردیم؟ توی اطرافیان خودمون هم میبینیم وقتی که دو نفر دوچار مشکل میشن، شروع میکنن از کارهایی که سالهای قبل برای همدیگه کردن گفتن. من برای این چی کار کردم. اصلا کاری نیست که من برای این انجام نداده باشم، ولی کودم قدرشناس. قبول، تو درست میگی، الان میخوای چی کار کنی؟ الانی که همسرتو میخواد جدا بشه میخوای چی کار کنی؟ اگر که ما تونستیم با این واقعیت ها روبرو بشیم، در واقع آمادگی روبرو شدن با دروغهایی که به خودمون میگیم رو هم داریم. که اونچه که من دارم درباره گذشته میگم، اونچه که دارم در رویای آینده میگم، اینها دروغهایی هست که من دارم به خودم میگم. خانم من، خانم ایناکا، شاید زندگی میخواسته خیلی ساده تر از این، ولی یه مردی که آخر هفته‌هاش رو با زن و بچه‌اش باشه. اون حساب پس انداز اون چنانی نمیخواسته. اون دوست داشته مثلا تعطیلات رو یک هفته یک مسافرت خیلی معمولی بتونه با همسرش و بچه‌هاش بره. و بین این دو خواسته اختلاف خیلی زیادی هست. ولی گاهی اوقات این مرد، مردانی مثل این آقا به حدی به اون کارهای خودشون اطمینان دارن و مطمئنن که دارن درست رفتار میکنن که حتی بر نمیگردن این نگاهی بکنن پای سرشون رو ببینن. و سالها میگذره، یه مرتبه با یه صحنه روبرو میشه و من طلاق میخوام. و اینجا هست که دیگه واقعا کار سخت میشه. چرا که نمیتونن اون واقعیت رو بپذیرن، از واقعیت میخوان انکار کنن. و حتی چیز دیگه رو هم که میخوان انکار کنن، درخواست همسرشون برای طلاقه. من نمیفهمم، من باید بدونم، من باید درس کنم. برای چی تو باید بدونی و تو باید درس کنی؟ تو اگر قرار بود درس کنی، مثلا ما زندگی هایی رو میبینیم که بعد از 20 سال 25 سال از هم جدا میشن. اگه قرار بود ببینی، توی این 20 سال دیده بودی. کسی که یه مرتبه نمیاد بگه من طلاق میخوام. بارها و بارها صحبت میشه، بارها و بارها بحث میشه، گفتگو میشه و در نهایت به این نتیجه میرسن که نه، اینها به درد همدیگه نمیخورن. ولی زمانی طرف مجبور میشه ببینه که موضوع خیلی جدی میشه. تشییع یک رابطه ذهنی. توی این هفته دوستان خیلی نسبت به این موضوعات فکر کنیم. دروغ‌هایی که به خودمون گفتیم بگردیم پیدا کنیم. شاید خیلی کار راحتی نباشه. ترساتون رو ببینید. اونجاهایی که ترساتون رو میبینید، شاید توی اون نقطه خیلی دروغ‌ها رو به خودتون گفته باشید. رنجش هاتون رو ببینید. اونجاهایی که از دست یه سری افراد رنجش دارید، شاید خیلی دروغ‌ها رو به خودتون گفته باشید. اگر از دست خودتون آزار هستید، کلافید، سردرگمید، بشین فکر کنید چرا من از دست خودم کلافم و سردرگمم. اینجاها هم میتونه خیلی از دروغ‌هایی باشه که ما به خودمون گفتیم و متوجهش نبودیم. هر چقدر دوستان نازنین در طول این مدتی که با هم هستیم این دروغ‌ها رو بیشتر ببینید، این دروغ‌ها رو بیشتر متوجهش باشید و باهاشون روبرو بشید و به قول آقای فردریکسون که این کلمه رو خیلی تو این کتاب به کار می‌برن، اونها رو تشریح کنید، در سوگشون بشینید، براشون سوگواری کنید و تمام. ما وقتی فردی رو از دست میدید، در از جون همتون، وقتی که فردی رو از دست میدیم، یه مراسم سوگواری دیگه، درسته؟ ما یه مراسم تشییع انجام میدیم، دفن میکنیم و سوگواری میکنیم. سوگواریمون هم زمان بره. یه زمانی رو برای سوگواریمون میگذاریم و زمانی که سوگواری تمام میشه، دیگه وارد زندگی عادیمون میشیم آروم آروم. برای دروغ‌هامون هم باید همین کارو بکنیم. یه مراسم تشییع بگیریم، دفنشون میکنیم، حتی سوگواریش هم میکنیم. برای خیلی از دروغ‌هامون واقعا فکر نمی‌کردیم دروغ باشه. خیلی از دروغ‌هامون تا امروز به ما کار دادن. من توی خودم مثال زدم، اگه من ترس از موفقیت داشتم، اونجایی که میخواستم کارهای مختلف رو بذارم کنار، دلایل قانع کننده می آوردم و از اون کارها بیرون می اومدم. من 3 موقعیت فوق‌العاده رو از دست دادم توی زندگی و زمانی که متوجه و دلایل قانع کننده هم برای انجام اون کارها داشتم که به هر کسم که میگفتم قشنگ قصه من رو میخورد. من چقدر مظلوم بودم، چقدر مورد ظلم واقع شده بودم. ولی اون زمانی که متوجه شدم اینها دروغ‌هایی هست که به خودم میگم، میگفتم، دفع کردن اونها برام سخت بود، تشییع اونها برام سخت بود و سوگواریش هم برام زمان برد. برای اینکه دقیقاً باید اون بیمسئولیتی رو که به فرد دیگه نسبت داده بودم از اون فرد میکندم میذاشتم روی شونه های خودم و میگفتم مسئولیت این کار با تو، تو باید مسئولیت این کار رو به عهده بگیری. اینها دردآوره و سخته، برای همین ممکنه زیر بارش نریم، ولی اینجا به خودمون قول میدیم، متعهد میشیم. یه تعهدم اول کتاب داریم که دروغهامون رو ببینیم، دروغهایی که به خودمون میگیم رو ببینیم و مسئولیتش رو به عهده بگیریم. و دوستان نازنین، جمله پایانی رو هم بگم و بعد گروه رو باز کنیم اگر که سوالی هست شما بفرمایید. جمله پایانی این که دنبال دروغهایی که بقیه به خودشون میگن من خواهش میکنم نباشید. حداقل به تا زمانی که این کتاب تمام بشه و دقیقاً متوجه بشید منظور این کتاب چیه، دنبال این نباشه که اگر که امروز بچت اومد یه حرفی زد، همسرتون اومد یه حرفی زد، خواهرت میتونی گفت ببین اینا دروغایی که داری به خودت میگی، این دروغه ها. قرار نیست دوستان یه مرتبه ما آدم ها رو غافلگیرشون کنیم و یه چیزی رو که یاد گرفتیم بیاییم به اونها بگیم. اونها دارن دروغ میگن، دارن زندگیشون رو میکنن. شما اومدید اینجا دارید این کتاب رو میخونید، قرار چیزهایی رو یاد بگیرید و قرار با این چیزهای جدید خودتون رشد کنید. اگر شما متوجه دروغهایی که به خودتون گفتید شدید و کاملا پذیرفتید و خلاف اونها شروع عمل کردن، بعد اون اتفاقاتی که باید برای عزیزانتون بیفته میفته. خیلی نگران اونها نباشید. ما فعلا همه دغدغه‌مون رو بذاریم روی خودمون، خودمون رو اصلاح کنیم، خودمون درست بشیم، مطمئنن بقیه هم درست میشن. موفق باشین عزیزان. گروه رو باز میذاریم برای پرسش و پاسخ.
سلام، میتونم سوال کنم؟